بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 121 سطر 8. و ما حکم به الموحدون ایزن ان الکسرت اعتباریتون ارادو کسرت الماهیات و ان شیئیت الماهیت متکسرتون به ذات و شیئیت الوجوده و شیئیت الوجوده تتکسر و بها بالعرز. بحثمون در مغالطه‌ای بود که از قبیل اخص ما بالعرز مکان ما به ذات بود. گفتیم که حکما مطلبی گفتند، ناظرون در اون مطلب به غلط افتادند. حکما گفتن ممکنات اعتباری اند، عالم اعتباری است و مرادشون ماهیت بوده و ناظرون حکمی رو که اونها بر ماهیت جاری می کردن بر موجود جاری کردند. یعنی گفتن موجودات اعتباری اند، اونها گفتن ماهیات اعتباری اند، اینا فکر کردن موجودات اعتباری هستند و به غلط افتادن. این بحث تموم شد. نظیر همین بحث رو عرفا دارند. عرفا مطلبی گفتن که دیگران اون مطلب رو درست متوجه نشدند و به غلط افتادن. عرفا گفتن که کثرت در جهان اعتباری است. خدا واحد است، موجودات کثیرند. وقتی موجودات کثیر باشند ماهیات هم کثیرند، چون تعین موجودات به ماهیاتشونه. وقتی ماهیات کثیر باشند موجودات هم کثیرند، و الا وجود در همه، اصل وجود در همه وجوده، کثرت توش نیست. اما ماهیات تعینات مختلفند و باعث کثرتند. ماهیت که میگیم منظور تنها ماهیت نوعیه نیست، ماهیت شخصی هم مرادمون هست. یعنی همه موجودات دارای ماهیتند. حتی من و شما هم ماهیت انسانی داریم، منتها ماهیت لا به شرط نداریم، ماهیت به شرط شی داریم. حالا همه این ماهیات رو ملاحظه کنید، این تکثر توشون هست، یعنی همه شون از دیگری جدان و کثرت هست. وجودای ما همه سنخ وجوده، پس کثرت از ناحیه وجود نیست، از ناحیه ماهیاته. عرفا گفتن کثرت اعتباری است، منظورشون این بوده که تعینات اعتباری هست، ماهیات اعتباری هست، نه اون وجود منبسطی که سهم بندی شده و به هر کدام از ما به اندازه ظرفیت تعینمون عطا شده. اونو نگفتند، ولی دیگران فکر کردن که عرفا منظورش اینه که فقط خدا حقیقت دارد، بقیه هر چی از اعتباریه. یعنی ماها حتی وجودمونم اعتباریه، ماهیتمونم که اعتباریه، پس مجموعه ما اعتباری هستیم، ما وجود خارجی نداریم، یه امر اعتباری هستیم. امر اعتباری یعنی اونی که در وعاء اعتبار موجوده، در خارج موجود نیست. خب اشتباه کردند، موجودات رو اعتباری گرفتند در حالی که عرفا گفته بودند تعینات اعتباری هستند. اینجا هم باز اعتباریت به ذات مال ماهیاته، بالعرض مال موجوده. و این کسانی که حرف عرفا رو شنیدن، ما بالعرض رو به جای ما به ذات گذاشتن، یعنی حکمی که برای ماهیت بوده بالحقیقه، این حکم رو برای موجود قرار دادند، نه برای ماهیت این شیء موجود، بلکه برای خود این موجود قرار دادند. حکم اعتباریت رو که به ذات مال ماهیته و بالعرض مال موجوده، حقیقتاً به موجود نسبت دادند، در حالی که عرفا حقیقتاً این حکم اعتباریت رو به ماهیت و مجازن به موجود نسبت میدن، این ناظرون گمان کردن که اعتباریت حقیقتاً مال موجوده. پس اخذ ما به ذات، اخذ ما بالعرض یعنی موجود، به جای ما به ذات یعنی ماهیت انجام شده. حکم رو به ماهیت باید نسبت میدادن، اشتباهاً به موجود نسبت دادن. بعد ایشون بیان میکنه که هم اعتباریت مال ماهیت، هم کثرت مال ماهیت. کثرت مال موجودات نیست، مال ماهیت موجوداته. شما ماهیت رو بردارید، یه وجود منبسط، یک وجود منبسط باقی میمونه، یعنی کثرت از بین میره. پس کثرت از ناحیه ماهیت میاد، همونطور که اعتباریت مال ماهیته. خب عرفا اینطور گفتن، گفتن که کثرت اعتباریست. خب ببینیم کثرت کجاست. اینا حکم اعتباریت رو اسناد دادن به کثرت. بگردیم ببینیم کثرت کجاست. کثرت تو تعیناته، کثرت تو ماهیاته. پس اعتباریت هم مال همین ماهیاته، چون اونا اعتباریت رو نگفتن مال ماهیت یا مال وجود، گفتن مال کثرت. خب الان شما کثرت رو ملاحظه کنید، درسته که موجودات کثیرند، ولی چیشون کثیره؟ ماهیتشون کثیره، تعیناتشون کثیره، وجود که یکیه. بله اندازه وجودها فرق میکنه، علت این که اندازه وجود فرق میکنه که ظرفیت ها فرق میکنه، یعنی ماهیت ها و تعینات فرق میکنن. اگه تعینات فرق نمیکردن، وجودایی هم که سهم ما بود اونا هم فرق نمیکردن. پس تمام فرق مال ماهیاته، تمام فرق مال کثراته. بنابراین وقتی عارف میگه که کثرت اعتباری است، باید بگردیم ببینیم کثرت چیه. موجودات اگر کثیرن، بالمجاز کثیرن، بالحقیقت چی کثیره؟ ماهیت کثیره. ماهیت متحد شده با وجود، با اینکه وجود واحد بوده، کثرت ماهیت بهش سرایت کرده و وجود شده کثیر بالعرض، ماهیت کثیر به ذات. پس کثرت به ذات مال ماهیته، بالعرض مال وجوده. خب عارف میگه که این اعتباریت هم مال اون کثیره، یعنی حقیقتا مال ماهیته نه مال وجود. پس توجه کردین چند تا بحث شد، یکی اعتباریت، یکی کثرت. کثرت رو مال ماهیت کردیم نه مال وجود. بعد اعتباریت رو هم چون به کثرت اسناد داده بودن، مربوط کردیم به ماهیت نه به وجود. بعد شروع میکنه مرحوم مصنف درباره وحدت وجود صحبت کردن، که چطور وجود واحده. میگه وحدتی که مال وجوده وحدت حق است. در خداوند وحدت حقه حقیقیه، در وجود منبسط وحدت حقه زلیه. وحدت حق است، همین که میگیم حق است نشون میده که ثانی نداره. حقه معنیش همینه، کس وحدت عددی ثانی داره، میشمریم این یک این دو این سه. وحدت عددی یعنی وحدت شخصیه، این ثانی داره میتونید بشمریدش، ولی وحدت حقی یکی بیشتر نیست. وحدت حقی اصلا قوامش به اینی که ثانی نداره. حالا وحدت حقی حقیقیه مال خداست، وحدت حقی زلیه مال وجود منبسطه، هر دو حقند، چون هر دو حقند ثانی نداره. خداوندم وحدتی ثانی نداره و وجود من بسیدن وحدتی ثانی نداره. بنابراین اصلا کثرت توی وجود نیست، کثرت توی وجود نیست. اگر تو وجود کثرت آمده، به برکت ماهیات و تعینات آمده، اونم مجازان آمده. پس روشن شد مطلب. سه تا مطلب داشتیم، یکی بحث کثرت که کجا هست کجا نیست. دیدیم در ماهیات هست، یعنی در تعینات هست، تعینات و ماهیات یکی هست، در تعینات هست، در ماهیات هست، در وجود نیست. کثرت اینطور. بحث دوم درباره اعتباریت بود. گفته بودن اعتباریت برای کثراته. و من وقتی کثرات رو رسیدگی کردیم، دیدیم همون ماهیاتن، پس نتیجه گرفتیم که اعتباریت مال ماهیات. مطلب سوم درباره وجود بود. وجود کثرت نداره، ذاتاً کثرت نداره. چرا؟ چون حق، چون وحدتش حق است و وحدت حقی اصلا با کثرت سازگار نیست. اگر کثرتی برای وجود داریم، کثرت مجازی است که از طریق سرایت ماهیت آمده، کثرت ماهیت سرایت کرده به وجود. اینا تمام بحثی است که ما اینجا داریم. بعد یه تشبیهی میکنن در باب وحدت که انسان کثرت لطائف دارد یک، کثرت اطوار دارد دو، با وجود این واحد است. چرا؟ چون به لحاظ وجودش نگاه کنیم این واحده. یعنی همین شخص انسان رو دارم عرض میکنم و نوعش کار ندارم، همین شخص انسان لطائف سبعه یا ثمانیه دارد، اینا رو توضیح میدم انشاءالله، همچنین مراتب و اطوار دارد، اینا رو انشاءالله توضیح میدم. با وجود این یه شخص انسانه. چرا؟ چون وجودش از اول تا آخر واحد است. همین واحد بودن وجود باعث می شود که ما او را واحد بدانیم، ولو تکثر لطائف دارد، ولو تکثر اطوار و مراتب دارد. در وجود خارجی هم همینطور، این مورد انسان بود، در کل وجود هم همینطور. وجود واحد است ولو کثرت تعینات دارد. کثرت تعینات وحدت او رو به هم نمیزنه، بله مجازن او رو کثیر میکنه حقیقتا. نه این مثال هم هست که مثالش اشاره کردم، توضیحش انشالله وقتی رسیدم عرض میکنه. بله نه در معاد شاید، ولی در ماده جسمانی نه. در معاد میگید این وجود مستمر من ادامه پیدا میکنه، پس معادی هست و من هم در معاد میام، اما با جسم میام بی جسم میام، نه این از کجا در میاری؟ استمرار وجود و واحد بودن وجود من نشون میده که وجود من در دنیا و وجود من در آخرت یک امر مستمره، ولی همراه جسم این وجود، یا همراه جسم نیست، این که توضیح داده نمیشه. چجوری میتونیم بگیم که معاد جسمانی رو از اینجا به دست میاریم؟ چون این ربطی به جسم نداره. شبه حال آکن معکول هم مربوط به وجود نیست، مربوط به جسم. من دارم عرض میکنم وجود وجود واحده، شبه آکن معکول در وجود نیست. وجود من با وجود شما فرق داره. هیچ وقت اینطور نیست که کسی وجود دیگری رو بخوره، اون مال ماده است، مال جسمه. وقتی وجود واحد شد، خب این آدم یک همون آدم قبله، ولی بدنش هم همون بدن قبله یا بدنش مال دیگریه و از دیگری گرفته؟ اون شبه حاکم لکن تو بدنه، تو وجود که نیست. بله قوی تر، اطلاق وحدت بر واحدی که کسی در مقابلش نیست قوی تره.
کسرتی نیست تا بگیم وحدت.
باشه، وحدت مگه مگه نسبیه؟
نه مقابله.
مگه وحدت نسبیه؟ وحدت خودش
نداره.
از خدا هم وحدت نگید واحد، چون خدای کسی که ما نداریم. وقتی خدای کسی نداشته باشیم با قول شما خدای واحد هم نباید داشته باشیم.
یعنی نداره غیر از در مقابل وحدت مقابل کسرت.
همینه دیگه، فقط وحدت حق کثرت نمیپذیره، اینو داریم. صد را در باب بعث در شواهد ربوبیه میگه که دنیا و آخرت حالتاک، دو تا حالتن برای تو. یعنی این وجودت که مال قبل الموت با اون وجودت که مال بعد الموت فرق نمیکنه، حالتشون فرق میکنه. اون وجود همراه قبار حیات وجود دنیایی، همراه قبار حیات دنیایی است، و اون وجود حیات ازش گرفته میشه، حتی قبار حیات هم برش نمیمونه. اصلا ایشون میگه بس، یعنی خروج من قبار الحیات، قبار حیاتی که در دنیا همراهت بوده، حیات دنیوی را ازت کاملا میگیرن، این حالت دیگری میشه، همون وجود حالتش عوض میشه. خب من الان عبارت رو بخونم، صفحه 121 سطر 8. این من در تتمه جواب سوال شما دادم که بحث بردین تو معاد، بحث ما در معاد نبود، شما رفتین تو معاد، منم این نکته رو اضافه کردم. و ما حکمه به الموحدون ای زن، موحدون یعنی عرفا، اون چه که موحدون بهش حکم کردن، اون چه که حکم کردن موحدون چیست؟ ان الکثرت اعتباریتو ارادو، ایزن رو میتونید به این ارادو مرتبطش کنید، آنچه موحدون گفتن ایزن ارادو، این مطلب رو همونطور که متعلهین اون رو گفته بودن ارادو ماهیات را. قبلا درباره حرف متعلهون و اشتباه ناظرون بحث کردیم، حالا درباره حرف موحدون و اشتباه ناظرون داریم بحث میکنیم. و ما حکما به حلم موحدون ایزن که عبارت از این است که الکثرت اعتباریتون ارادو کثرت الماهیات رو،
ناظرون منظور غیر از فلاسفه است، عوام مردم رو منظوره؟
نه، ناظرون گروهی از فلاسفه، عوام که ناظرون نیستن، ناظرون یعنی متفکرون، ناظرون یعنی نه اونه که با چشم نگاه میکنن، نظر و من فکر در اینجا، پس منظور عوام نیست، منظور گروه دیگر از فلاسفه، یا به مثلا فلاسفه به کلام موحدون نظر کردند، فلاسفه به کلام موحدون نظر کردند و گفتن اشتباه کردند، یا فقها نظر کردند، بالاخره کسانی که متفکر بودن نظر کردند. الان از فقها بپرسید که عرفا چی میگن، جواب میدن که عرفا میگن که هیچ کدوم از ماها موجود نیستیم، فقط خدا موجوده، در حالی که الان مرحوم سبزواری میگه که اونا اینو نمیگن، میگن ماهیاتمون موجود نیستن، ماهیاتمون و تعیناتمون موجود نیستن، نمیگن ما موجود نیستیم، ما وجود منبسط رو داریم و وجود منبسط موجوده. پس الان ملاحظه کنید خود ما هم گاهی از اوقات به ذهنمون خطور میکنه، بعض من زیاد سوال میشه که عرفا میگن ماها موجود نیستیم، چطور ما موجود نیستیم؟ ما که همدیگر داریم میبینیم، ما که داریم مکلف به تکالیف هستیم، اگه موجود نیستیم اینا چیه؟ جواب اینه که عارف میگه ماهیتتون موجود نیست، ولی وجود منبسطتون که وجه الله موجوده، پس مجموعتون به لحاظ ماهیتتون موجود نیست، ولی مجموعه به لحاظ وجود موجوده. بله، موحدون یعنی قائلون به وحدت وجود، نه موحدون یعنی کسانی که قائلن به وحدت واجب الوجود، قائلین به وحدت واجب الوجود همه هستند، فقیه و عوام و اینه همه قائلن به وحدت واجب الوجودن، ولی عارف قائل به وحدت وجوده، علاوه بر این که وحدت واجب الوجود قائله، قائل به وحدت وجودم هست. موحدون یعنی قائلین به وحدت وجود، نه قائلین به وحدت واجب الوجود، قائلین به وحدت وجود، واجب الوجود که همه هستند، همه خدا رو واحد میدونند، واجب الوجود یعنی خدا دیگه، قائل به وحدت واجب الوجود یعنی قائلین به اینکه خدا یکیست، این که همه قائلن، اختصاص به عرفا نداره. ارادو کسد الماهیات و ارادو، این و انه یعنی و ارادو، ان شیئیت الماهیه متکثرتون به ذات، اضافه شیئیت از کدن اضافه بیانی است، ولی شیئیت الوجود تتکثر بها، یعنی به کثرت ماهیت، بالعرض شیئیت وجود متکثر می شود به وسیله تکثر ماهیات، متکثرم که میشه حقیقتا متکثر نمیشه، بالعرض متکثر میشه، یعنی در واقع باز کثرت مال اون ماهیت است، مال وجود نیست، اونجا که ماهیت نیست کثرت برای وجود نیست، اونجا هم که ماهیت میاد کثرت حقیقتا مال وجود نمیشه، بازم کثرت مال اون ماهیتی که کنار وجود،
ماهیت ماهیت خودش هم روی اعتباری چطور موجب تکثیر و کثرت به وجود میشه؟
ماهیت امر اعتباری یعنی چی؟ اینا یادتون باشه من قبلا توضیح دادم. شما فکر میکنید ماهیت اعتباری است، یعنی اصلا هیچ سرنخی از ماهیت تو خارج ما نداریم. در اینجا غلطه. ماهیت تو خارج هست، نه به نعت استقلال. اگر بخواد به نعت استقلال بیاریدش تو ذهنه. اونی که میگه ماهیت اعتباری است، این چنین نیست که بگه تو خارج ما ماهیت نداریم. اینو من بارها عرض کردم، اگه بگه تو خارج ما ماهیت نداریم، همه وجودای ما میشه وجودای بی‌ماهیت و وجودای مطلق، همه ما میشیم خدا. این غلطه. ماهیت ما تو خارج داریم، منتها جدای از وجود نداریم. اگه بخواد جدای از وجود بیادش فقط تو ذهنه. اون که میگه ماهیت امر اعتباری است، یعنی ماهیت بدون وجود امر اعتباری است. ماهیت با وجود که در خارج هست، منتها در خارج عرض کردم بالمجاز هست. در خارج بالمجاز هست، ولی بالاخره نمیشه برش دارید. مثال به سطح میزنیم که جسم رو در خارج دارید، سطح هم در خارج هست، ولی اگه بخواد سطح رو مستقل بگیرید، در خارج سطح مستقل ندارید. سطح یعنی چیزی که عمق نداشته باشه، فقط طول عرض داشته باشه، اون تو خارج شما ندارید. بله انتهای جسم داریدش، سطحی رو که این چنین باشه در انتهای جسم دارید، ولی توی خارج سطح مجزا ندارید. سطح مجزا که از جسم جدا باشد فقط تو زندگی تصور میکنید، ولی تو خارج شما ندارید. حالا میشه گفت آیا ما سطحی هستن تو خارج نداریم؟ اصلا به طور کلی سطح تو خارج نداریم؟ نمیتونیم بگیم سطح غیر مستقل تو خارج داریم. سطحی که پایان جسم است، سطحی که حد جسمه، اون تو خارج داریم. اگر این سطح رو تو خارج نداشتید، جسم ما میشد نامتناهی، چون جسم با سطحش متناهی میشد. اگه شما جسمی داشتید که سطحی نداشت، میشد نامتناهی، در حالی که همه جسم ها سطح دارند. حالا حرف در اینه که کل جسم، که کل عالم جسمه، اون سطح داره یا نه اشکال اختلاف داره. فلاسفه میگفتن تناهی ابعاد داریم و آخر این جسم مطلق هم سطح هست، ولی حالا امروزه منتقدن که عالم جسم نامتناهیه و سطحی آخرش نیست. ما با اون عالم جسم کار نداریم، همین جسمهای معمولی که جسمهای جزئی هن همشون داره سطح هست، پس نمیتونیم بگیم سطح در خارج نیست. ماهیت هم همینطور، موحدین غیر موحدین قبول کردن، مگه میشه قبول نداشته باشه؟ چرا فرق بینشون هست؟ باید در جای خودش بحث بشه، باید در جای دیگه بحث بشه. من این مطالب رو در وقتهای قبل گفتم، اگر تو ذهنتون بسپارید، سفارش هم کردم که این مطالب رو تو ذهن بسپارید. اگر تو ذهنتون بسپارید برای خودتون بهتره، یعنی در مواضعی که احتیاج بهش دارید دوباره ذهنتون حاضرش میکنه، مطالعه جدید میکنید، نتیجه خوب میگیرید. اما اگر مطلب رو بشنوید بعد بذارید فراموش بشه، خب در وقت حاجت وسیله ندارید که حاجتتون رو برطرف کنید. حتما باید مطالبی که گفته میشه، به خصوص اون مطالبی که من توصیه میکنم به حفظش، باید در ذهنتون بسپارید که هر وقت خواستید به خاطر بیارید. این مطالبی که الان شما سوال میکنید من قبلا گفتم. کتاب منطق منظومه کتاب منطق خالی نیست، همونطور که توجه شدید خیلی مطلب توش بود. اسمش منطق بود ولی در واقع کشکول بود، خیلی چیزا توش بود. کسی منطق منظومه رو بخونه، علاوه بر این که با منطق آشنا میشه، با خیلی از اصطلاحات دیگه آشنا میشه و خیلی غنیمت بود این منطق. درسته یه مقدار مشکل بود، یه مقدار مطلب داشت، ولی خیلی مختنم بود. لا ان مراتب الوجود و شؤونه الذاتیه اعتباریتون، این اتبرون ارادوست، ارادو که شیئت ماهیت اعتباریست، نه مراتب وجود اعتباری باشد. وجود و مراتبش هیچ کدوم اعتباری نیستند. لان مراتب الوجود و شؤون وجود، این عطف تفسیر بر مراتبه. اما شؤون ذاتیه، یه شؤونی داریم برای وجود که از ناحیه ماهیت میاد، اون شؤونو نمیگیم، اونا ذاتیه نیستند، مربوطه به خودم، مربوطه به ذات وجود نیستند، از بیرون میان. اون شؤون منظور ما نیستند. شؤون ذاتیه یعنی شؤونی که مال خود وجوده، یعنی کمال و نقصی که در خود وجوده، که شؤون مختلف برای خود وجود درست میکنه، اون مراد ماست. نه اینکه اینطور میگیم لا ان مراتب الوجود و شؤون ذاتیه وجود اعتباری است. قید ذاتیه معلوم شد برای چی آمده؟ چون وجود دو تا شأن داره، یه شأن ذاتی که مربوط به ذات یعنی خودشه، یه شأن غیر ذاتی که مربوط از بیرون میاد، از طریق ماهیت میاد، به ذات وجود ربطی نداره. ماهیت هم برای وجود شؤون درست میکنه، شأن انسانی، شأن فرسی، شأن شجری، اینا درست میشه، ولی اینا شأنه یعنی که از بیرون به وجود ملحق شدن. شأنی که مال خود وجود همون کمال و نقصه، شدت و ضعفه، همون است که تشکیک سازه در وجود. این شؤون ذاتی اعتباری نیستند، نه اینکه مراتب وجود و شؤون ذاتی وجود اعتباری هستند. چرا شؤون وجود اعتباری نیستند؟ فإن وحدت حقیقت الوجود حقتون، وحدتی که برای حقیقت وجود داریم وحدت حقه است، نه وحدت عددیه. اگر وحدت عددیه بود خب میتونستید بگید تکثر هست، وقتی تکثر هم بود میتونستید بگید اعتباریت هست، چون اعتباریت بس تکثره. اما ما میبینیم وحدت، وحدت حقه است. اگر وحدت حقه است اصلا کثرت نیست که بخواد حکم اعتباریت رو برش بدید. فإن حقیقت وحدت حقیقت الوجود حقتون، یعنی این وحدت، وحدت حقه حقیقی است. البته در مورد خداوند حقیقی است، در مورد وجود منبسط بارها عرض کردم ذلی است. حالا ایشون ناظر به حقیقت وجوده، نه به وجود منبسط، ناظر به حقیقت وجوده، لذا میگه وحدت حقه حقیقی است. اگر نظر میکرد به وجود منبسط میگه وحدت حقه ذلی است. لا وحدتون عددیه، وحدت این وجود وحدت حقه است، وحدت عددیه نیست. کم مراتب الانسان، این مثال برای وحدت عددیه نیست. البته میتونید مثال برای وحدت عددیه بگیرید، ولی خوبه که نگیرید، بگید که مثال است برای ماهیات. ماهیات کثیرند در حالی که وجود مربوط به اونها واحد است. همچنین مراتب انسان کثیر است در حالی که وجود انسان واحد است. یعنی تشویر اینطوری درست کردم، مراتب مربوطند به ماهیات، همونطور که مراتب همونطور که ماهیات کثیرند و کثرتشون وحدت وجود رو به هم نمیزنه، همچنین مراتب انسان کثیر است و کثرتش وجود واحد انسان رو کثیر نمیکنه و وحدت رو به هم نمیزنه. حالا مراتب انسان رو، مراتب انسان بالفعل، انسان میدونی دو قسمه، انسان بالقوه داریم، انسان بالفعل داریم. انسان وقتی دنیا میاد هنوز به مرتبه عقل نرسیده میشه انسان بالقوه. این حیوان بالفعل است، زیرا تمام قوای حیوانی رو بالفعل واجده، پس حیوان بالفعله. و انسان بالقوه است، یعنی میتواند عاقل شود که با عاقل شدن انسان بالفعل میشه، ولی تا مادامی که عاقل نشده انسان بالقوه است. نوع انسان ها تا اون آخر عمرشون حیوان بالفعل و انسان بالقوه اند. اونا الان مورد بحث ما نیستن، اونا فقط از دو تا لطیفه برخوردارن، یکی طبع، یکی نفس. نفسشون هم تازه به نفس انسانی نیست، نفس حیوانیه. طبیعت دارند یک، نفس دارند دو، دیگه مراتب بعدی رو ندارند. اما انسان بالفعل شامل مشتمل بر 7 مرتبه یا 8 مرتبه است. مراتب میشمرم: طب، نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. شد 8 تا. بعضی ها میگن 7 تا، یکی از اینا کم میکنه. بعضی ها طبع رو برمیدارن، بعضی ها نفس رو برمیدارن. عقل و قلب و روح و سر، نه یکی نیست. حالا بعضی ها گفتن 7 تا، بعضی گفتن 8 تا. من 8 تا رو شمرده که دیگه 7 تام توش باشه.
در طول همان،
بله در طول همان انسان این مراتب عوض میکنه. اول در مرتبه طبعه، اون وقتی که هنوز نفس حیوانی روش دمیده نشده، قبل از 4 ماهگی مثلا، در مرتبه طبعه. بعد در مرتبه نفس قرار میگیره، با همین مرتبه نفس متولد میشه، میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه. تا اینجا رو همه دارن. بعد شروع میکنه به مرتبه عقل وارد میشه. این دیگه اولین مرتبه است که انسان بالفعل واجد میشه. عقل و بعدم قلب و بعدم روح و بعدم سر. تا اینجا انسانهای معمولی میرند، از این بالاتر دیگه نمیتونن برن. ولی انبیا تا مرتبه خفی میرند. پیغمبر ما تو مرتبه اخفا رفتند. اون خفی اخفا مال ماها نیست، خفی مال پیغمبرانه، اخفا مال پیغمبر آخر زمانه، که اینا مراتب سیر انسانیه، همونطور که ملاحظه میکنیم. و این نفس انسان است که هی لطیف و لطیفتر میشه. نفس وقتی در همون حد حیوانیت باشه، خب این حیوان بالفعل و انسان بالقوه است. وقتی لطیفتر میشه صاحب عقل میشه، لطیفتر از اون میشه صاحب قلب میشه، بعدم روح. سر دیگه نفس یا عقل چند بار تلطیف شده است که دیگه اوج صعود عرفای معمولی است. عرفای معمولی وقتی دیگه صعودشون اوج میگیره میرسن تا سر. همیشه هم تو کلام تو عرفا دیدید، عرفا میگن سر ما به این مطلب شهادت میدهد، که با سرشون شهود میکنن، یعنی با اون عقلی که چند بار لطیف شده. ولی پیغمبران با خفیشون لطافتش بیشتر از سره. پیغمبر آخر زمان با اخفا که لطافتش بیش از سر و بیش از خفیه. اینا مراتب انسان، اینا لطائف انسان هست، کثیر هم هستن، کثیر هم طولی هم هستن، کثیر هم. ولی اینا آسیبی به انسان نمیزنن. انسانی که از تب شروع کرده مثلا به اخفا رسیده که یه نفره، این در تمام حالات یه وجود داره، در تمام مراتبی و لطائفی که داره تیم میکنه یه وجود داره، و این کسرات لطائف به وحدت وجود او آسیب نمیزنه. پس وجود واحد میماند در حالی که لطائف کثیرند. تشکیک هم ابی نداره، ولی تشکیک در طولین، تشکیک طولی نیست که علت دیگری بشه. شاید هم بتونید بگید هر پایینی علت هست برای ما بعدی، منطقه علت ناقص زمین ساز است. حالا یا تشکیل ارضیه، شاید هم طولی بتونید بگید هست. چی میگن؟ سر الاسرار یعنی پوشیده است، نه صاحب سره. یه وقت میگن صاحب سره، حضرت امیر از سر بالاتر هست. حضرت امیر به درجه خفی هم رسیدن. حالا من نمیتونم بگم به اخفا هم رسیدن یا نه، اون دیگه جرأت نمی کنم، ولی به خفی که حتما رسیدن. حضرت امیر از سایر انبیا غیر از پیغمبر آخر زمان بالاترند. بین خفی اخفا دیگه نداریم. ممکنه بگیم خفی در درجه عالیش، چون اخفا یا اخفا در درجه مثلا پایینش. حالا عرض میکنم این نمیدونیم خیلی. بله، همون عقل لطیف شده است. سر یه قوه دیگری نیست، همون عقل لطیف شده است. آینه عقل ما جلا داده میشه، عکس کائنات رو، عکس موجودات رو خوب در خودش جذب میکند، این میشه سر. همین عقل ماست که نمیتونه عکس بگیره، ولی وقتی همین عقل رو خوب تمیزش کردیم، از اون کدورت‌های دنیایی درش آوردیم، لطیفش کردیم، آینه جلادارش کردیم، خوب عکس جهان میفته توش، وقت شهود میکنه، با همین سر شهود میکنه. ظاهرا من نمیرسم مطلب ادامه بدم، فکر میکنم همین مقدار بس باشه، انشالله بقیه شو جلسه اون دارم.